رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی همراه شما هستیم. در این قسمت دعوت کردیم از استاد ابراهیم بنو فاطمه، مدرس و مشاور مالی. استاد درود بر شما.
به خدا که بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. سلام که نام خداست. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب رادیو مالی سپیدار سیستم، دوستای قدیمی خودم. آره یه چند وقتی میشد که فاصله گرفته بودیم از رادیو مالی و ممنونم که دعوت کردین مجدد در خدمت دوستان باشم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدین. استاد در این اپیزود میخوایم که در مورد گزارشدهی در حسابداری صحبت بکنیم. اولین سوالمون میتونه این باشه که چرا در حسابداری گزارشدهی اینقدر مهم شده و چرا بسیاری از مردم تصور میکنن که گزارش فقط مجموعی از عدده؟ آیا واقعا گزارش عدده یا چیزی فراتر از این هاست؟
ببینید، من اینو همیشه سر کلاس ها توی سمینارهای مختلف جای مختلف میگم. ما یکی از معضلات عمده و بزرگی که در حسابداری داریم اینه که گزارش سازی بلد نیستیم، اصلا ارائه گزارش بلد نیستیم. وقتی از همون گزارش میخوان یک دشت عدد تولید میکنیم و زبانی هم که بر خودمون داریم در حسابداری، ما معمولا زبان همدیگر رو خیلی خوب میفهمیم و توقع داریم که مدیرانمون و تصمیم گیرندگانمون هم این زبان رو متوجه باشن، ولی اصلا و ابدا به این شکل نیست. ما در واقع اون دشت عدد رو باید به یک فرایندی تبدیل کنیم که تسهیل تصمیم گیری انجام بده، یعنی مدیر بتونه در سایه اون اعدادی که من به شکل یک گزارش اومدم تهیه‌اش کردم، یعنی یه سری کلمات رو چسبوندم به هم دیگه و یک جمله مفهوم که برای اون معنا پیدا میکنه بهش تحویل دادم، جمله رو به راحتی متوجه شده، میتونه بر قالب اون تصمیم گیری بکنه. ما اگر به دید گزارشات اینجوری نگاه کنیم که در واقع قرار برای کمک به تصمیم گیری باشه و کم کم سوق بده که باعث قدرت گرفتن واحد مالی باشه، مطمئناً جور دیگه‌ای در واقع گزارشاتمون رو تهیه میکنیم. یکی از عاملایی که بچه‌ها همیشه گله میکنن، میگن واحد مالی معمولا تا دیر وقت سر کاره، همه میرن چراغ واحد مالی روشن است، ولی همیشه به ما میگن مگه شما چی کار میکنین؟ خب این علت این است که ما کارمون ملموس نیست. واحد فروش کارش ملموسه، ورودی وجه نقد رو به شرکت در واقع ترتیب میده و ورودی پول کاملا حس میشود، ولی کار ما قابل حس شدن نیست. ما میتونیم یه جمله بگیم، مثلا بگیم آقا ما گزارش ارزش افزوده رو رد کردیم، ولی این گزارش ارزش افزوده محصول 3 ماه کار ارسال فاکتور به موقع، کنترل کردن اعتبارات و چه کنار هم دیگه جمع شده، شما در یک لحظه یک گزارش رو ارسال میکنیم. پس اون کارمون رو اگر نتونیم به درستی پرزنت بکنیم، مطمئناً یه جای کارمون میلنگه. برای همینه که من فکر میکنم گزارش‌دهی یک بحث بسیار بسیار مهم در حسابداریه.
بسیار عالی. چه تفاوتی بین گزارش حسابداری و تحلیل حسابداری وجود داره؟ حالا اینجا ممنون میشم اون مرزی که این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه رو اگه نمونه مثال بیارید خیلی خوب میشه.
بروی چشم، حتما. ببینید، تحلیل کردن یعنی برداشت فنی از داده ها و دیتا ها داشتن. الان یه مثال خیلی واضح براتون میزنم. شما میتوانید صورت های مالی یک شرکتی رو بگیری، مال 2 سال 3 سال گذشته رو، و بیایی به من بگی که حاشیه سود شرکت از 20% به 22 به 25 و حتی به 30% طی سالهای گذشته رشد داشته است. خب این یک گزارشی است که میتونه جذاب باشه، شاید هم الان فکر بکنیم روش هم میشه تصمیم گرفت، ولی این گزارش کامل نیست، یه جاش دارای نقص است. من میگم کنار این گزارش سود و زیان، شما کشفلو یا گردش وجوه نقد شرکت رو هم به من بده، من ببینم این سوداوری شرکت آیا منجر به ورودی وجه نقد هم شده است یا نه. این فروشی که داره اتفاق میفته فقط یک فروش اعتباری صرف است که سود من رو اسمن داره میبره بالا، باعث میشه من مالیات بیشتری پرداخت بکنم، دستم باز باشه برای یه سری از هزینه هایی که بهش آگاه نیستم، ولی در اون نقطه مقابلش نتونسته ورودی وجه نقدی رو برای من در واقع آماده بکنه. پس تحلیل کردن یعنی کنار هم قرار دادن دیتاهای مختلف در راستای یک نتیجه گیری منطقی و معقول.
خب استاد، حسابدار یعنی باید تحلیل بکنه؟ آیا حسابدار گزارش رو باید بده یا تحلیل رو هم باید انجام بده؟
اینو ما حالا جای دیگه هم راجع به صحبت میکنیم، مطمئناً در پادکست های دیگر. ببینید، الان ما با یک پدیده جدید و عجیب و ترسناکی روبرو شدیم به نام AI یا هوش مصنوعی، سیستم ها دائما دارن به سمت اتوماسیون پیش میرند. یعنی ما اون کاربر سیستمی که صرف فقط ثبت میکرد رو به زودی زود از چرخه خارجش میکنیم، نیازی دیگه بهش پیدا نخواهیم کرد. ما الان ERP ها رو داریم که میایم نصبشون میکنیم و وصلشون میکنیم به SQL های در واقع نرم افزارهای حسابداریمون. خودشون یه سری دیتا ها رو از جاهای مختلف، مثلا از پست تبلت ها دریافت میکنن، مستقیم میارن برای سند حسابداری صادر میکنن، از روی سند حسابداری خودشون یه سری صورت های سود و زیان و ترازنامه تهیه میکنن. پس ببینید این کاربری کلا داره هضم میشه. بدون وجود اون تحلیل، حسابدار یک ثبات ساده است و ثبات ساده بهتون قول میدم نهایتا طی 3 تا 5 سال آینده کلا از چرخه کار حسابداری در واقع حذف خواهد شد. و مسلما جواب سوالتون در یک کلام بله است، حسابداره که باید تحلیل بکنه و حسابداره که باید به نظر من تصمیم بگیرد. حالا نشاید به شکل دایرکت و مستقیم، من همیشه میگم حسابدارها دولت در سایه اند، بلکه باید بتونه مدیران رو سوق بده به سمت تصمیم گیری صحیح.
بسیار عالی. این گزارش هایی که در موردش صحبت میکنیم دقیقاً به چه صورت روی تصمیم گیری مدیران تأثیر میذاره؟
ببینید، تصمیم گیری برای مدیر معمولاً زمان زیادی نباید در واقع ببره. مدیرها چالش های بسیار بسیار زیاد و پیچیده ای دارند. مثال عرض میکنم خدمتون. یه موقع شما تصمیم میگیرید یک جنسی رو تولید بکنید در یک کارگاهی به عنوان یک قطعه مکمل. ما نمونه های خیلی زیادی رو توی صنعت های مختلف جهان هم داریم، حالا من یکی دو تا شما حتی براتون نام میبرم. شما تصمیم میگیرید یک قطعه ای رو برای یک دستگاهی تولید بکنید. این وظیفه حسابدار است که بیاد بررسی بکنه، بهای تمام شده این قطعه رو پیش بینی بکنه، قبل از اینکه دستگاهش وارد بشه، قبل از اینکه سربارها ایجاد بشود، قبل از اینکه مواد اولیه به کشور وارد بشه یا خرید بشه، استهلاکات، اجاره، سربارها، دستمزد، چه و چه، همه رو کنار هم دیگه جمع بکنه، یک برآورد از بهای تمام شده اون قطعه ایجاد بکند. حالا با قیمت خریدی که میخواد انجام بدهد بیاد این دوتا رو فقط کافی یک مقایسه بکنه. به راحتی میتونه به مدیرش این گزارش رو بده و مدیر تصمیم بگیره بین تولید یا خرید کدوم رو انتخاب بکنه. مطمئنا روی سوداوری میتواند اثر بذاره. من همین نمونه‌ای که عرض کردم خدمتون، ما شرکت زایس رو داریم که تولید کننده لنزه. شما تمام این برندهای عینک معروف دنیا رو اگر برید ببینید، لنزاشون رو داره زایس تولید میکنه، بدنه و اون فریم عینک رو در واقع اون شرکت ها تولید میکنن. چرا؟ تواناییشو ندارن، پولش رو ندارن. نه، اونجا یک مدیر مالی نشسته، یک تجزیه تحلیل ساده انجام میداد که میدونه اگر به کیفیت زایس بخواد چیزی تولید بکنه، بهای تمام شده بسیار بسیار براش بالا خواهد بود. ظرفیت اسمی تولیدی داره که نمیتونه ازش استفاده بکنه. این فقط یک نمونه میتونه باشه. در مورد انواع و اقسام هزینه ها، حتی در مورد درآمد ها، من میگم شما قبل از اینکه قراردادی رو ببندید باید برید هزینه های اون قرارداد رو بسنجید، ببینید این عددی که دارید به عنوان قرارداد ارائه میکنید براتون در انتها سودآور هست یا نه. چقدر پروژه ما داشتیم که استارتش خورده رفته اجرایی شده و در انتها تازه فهمیدیم زیان آور است، برای اینکه مدیر مالی یا حسابدار از ابتدای پروسه در واقع وارد عملیات نشده.
دقیقاً درسته. اتفاقا شما صحبت می‌کردید من یاد آمار و ارقام می‌افتادم راجع به بسیاری از برندها در سطح جهانی و حتی داخل کشور که ورشکست شدنشون به خاطر واحد مالی بوده، به خاطر ضعفایی که توی گزارش‌هاشون بوده و شفافیتایی که نداشتن. در کنار این میخوام این سوال رو بپرسم، گزارشگیری، گزارش‌دهی مؤثر دقیقاً چه ویژگی‌هایی داره؟
ببینید، صنف به صنف میتونه گزارشات نوعهای مختلفی داشته باشه. من سر یک کلاسی پریروزا داشتم با بچه ها صحبت میکردم، گفتم برین تحقیق کنید ببینید تغییرات فصلی در چه صنفی اثرگذار نیست. و جالبه، سر این کلاس شاید 60 نفر 70 نفر حسابدار، مدیر مالی، رئیس حسابداری حضور دارن، تو صنعتهای خودشون رفتن گشتن و هیچ کدوم نتونستن چیزی پیدا کنن. ما از نان گرفته تا خدمات اپراتورهای تلفن همراه گرفته تا دیزل جنراتور و هر صنعتی رو که فکر کنید، به این نتیجه رسیدیم که تغییرات فصل، یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان، در فروش ما، در هزینه ما، در خرید ما اثرگذار است. یک شرکتی که به طور مثال کنستانتره تولید میکنه، روب تولید میکنه، کمپوت تولید میکنه، این مواد اولیه‌اش در یک فصلی ارزان‌تر است، مواد اولیه در یک فصلی گران‌تر است، میتونه یک تجزیه تحلیل ساده بهش کمک بکنه که چه موقعی هزینه کمتری در واقع پرداخت بکنه یا درآمد بیشتری بتونه کسب بکنه. پس ما گزارشی رو باید تولید بکنیم که اولا منجر به یک تصمیم گیری بشود، دوما مدیران نیازهای گوناگون و متفاوتی دارند. من یک اصطلاحی دارم میگم گزارش کشی. میگم وقتی وارد میشوید استارتو بزنید، دیتاهای 5 سال گذشته رو بریزید در واقع در فایل های مختلف، انواع و اقسام گزارش ازش بسازید، 15 تا 20 گزارش تهیه بکنید. خودتون در همون مرحله اول میفهمید 5 تا 6 تاش 10 تاش حتی واقعا به درد نمیخوره، پارش کنید بریزیدش دور. روم 5 تایی که میمونه یه خورده بیشتر کار کنید، پله اولو ارائه بکنید، مجددا هفته بعد یا ماه بعد دوباره روی همون 5 تا گزارش کار بکنید، دوباره ارسال بکنید، بعد استوبش کنید. گزارشی به درد بخوره که مدیر خودش میاد دنبالش، میاد سراغ من، میای بنفتم اون گزارشه بود اون هفته دیدی، میتونی برای این هفتهش هم ارائه بکنی؟ و این هم ابزاری است برای قدرت من، هم کمک میکنه برای اینکه بتونم خواسته هایی از مدیر، حالا چه در نوع حقوق، چه در نوع ابزار، چه در نوع نفرات، بتونم ازش در واقع کسب بکنم. پس به نظر من گزارش مناسب گزارشی که مدیر میاد در واقع دنبالش.
خیلی ممنون، متشکر استاد. حالا یه سوال دیگه هم هست، این که بسیاری از شرکت ها حسابدارها رو در واقع استخدام میکنن یا نیازمندی دارن صرفا برای اینکه یه سری تکلیف ها انجام بشه. دلیل این چیه که هنوز هم بسیاری از شرکت ها متوجه این عمق اهمیت حسابداری و گزارشی ها و غیره و غیره نشدن؟
این یک بازی دو سویه است. اگر ما حسابداری رو وارد مجموعه میکنیم و فقط در همون بحث تکالیف نگهش می‌داریم، از دو سر میشه این قضیه رو نگاه کرد. یک، مدیرانی که متوجه نشدند چه دیتایی میتوانند از حسابدار بگیرند، و دو، حسابداری که اومده خودش رو فسیل کرده، یک گوشه نشسته و هیچ حرکت جدیدی انجام نمیده برای اینکه مدیران بدانند که چه کارایی ازش برمیاد. ولی یک نکته ای رو عرض بکنم خدمتون، شما الان در شهرک های صنعتی اطراف تهران که برین، مثلا با ظرفیت 600 تا شرکت میبینین نهایتا 50 تا شرکتشون فعالند. این اتفاق برای همین ماجراها افتاد، برای اینکه ما اومدیم بحث مالی رو از چرخه خارج کردیم. بازار روز به روز در حال رقابتی شدن است. رقابت احتیاج به پیشبینی داره، احتیاج به بودجه نویسی داره، احتیاج به گزارش و تحلیل داره. به نظر من طی این چند سال پیش رو خیلی از این بحث معضل حل خواهد شد و دوستان من که در این حوزه فقط میخوان بحث ثبات باقی بمونند، مطمئنن منحصر خواهند شد به اشخاص حقیقی و در واقع کسب و کارهای کاسبی های کوچک و در شرکت ها و در اون سیستم بزرگ در واقع کمپانی ها، استارتاپ ها و جاهایی که هم پول خوبی پرداخت می کنند هم اسم و رسم شرکت بزرگتره، مطمئنا جایی نخواهند داشت. علته میگم ندونستن از هر دو سمت، ولی به زودی زود شرکت ها با حذف شدن یه سری از رقبا متوجه میشن که اگر وارد بحث تحلیل نشن از چرخه رقابت خیلی زود کنار میرن.
بسیار عالی. استاد یک مسئله الان تو ذهن خود من میاد، میگم من اگه حسابدار بودم قطعا الان این به ذهنم میرسید که چقدر خوبه که من برم این مهارت رو یاد بگیرم، چقدر خوبه که توی گزارش نویسی، گزارش دهی دقیق باشم. ممنون میشم که در مورد این هم توضیح بدید که این مسئله چقدر توی ارتقای شغلی حسابدار تاثیر داره و چه جوری.
ببینید گزارش دهی ویترینه دیگه. شما طلا فروشی که میرین اول کجا رو نگاه میکنید؟ مستقیم میرین تو میگین آقا مثلا بنگلا رو بذار من ببینم یا انگشتره رو بیار ببینم؟ نه، مطمئنا پشت ویترین قدم میزنین، یه نگاهی میندازین، بعد حالا به اون دوستی که همراهتونه میگین که مثلا کارای این ویترین قشنگه بریم تو. ببینید واقعا گزارش دهی و توانایی در گزارش دهی ویترین کار حسابداره. یک چیزایی هم در حسابداری مطمئنا با تجربه به دست میاد. حالا تجربه لزوما گذر زمان نیست، یک بخشیش مطمئنا گذر زمان است، ولی ما یک ترسی از درگیر شدن همیشه داریم. وقت رو بیشتر سعی میکنیم به کارهای تکراری بگذرونیم و جسارت این که یک کاری انجام بدهیم و به شکست بیانجامد رو به خودمون نمیدیم. من غالب گزارشات که خوب بودن رو همیشه جاهایی دیدم که قبلش گزارش های معذرت میخوام بی خود به دستم رسیده. یعنی اول یک گزارش اومده واقعا محتواش بیفایده بوده، بعد نگاه کردیم یه نکته موثر توش پیدا کردیم، شروع کردیم بهش بس دادن. بچه ها به نظر من باید بشینن گزارش رو تولید بکنند و بعد ویرایشش بکنند. این میتونه کمک بکنه و از هر کسب و کاری در هر سایز و هر اندازه‌ای هستن شروع کنن بودجه رو بنویسن، گزارشات مختلف تهیه بکنن، ویرایشش بکنن، یواش یواش شروع میکنه بست پیدا کردن. داریم الان دوره‌های حرفه‌ای هم که در خصوص گزارش دهی و تجزیه تحلیل گزارش‌ها و تجزیه تحلیل صورت‌های مالی جاهای مختلف برگزار میشه، اساتید خوب بنده تدریس میکنن. این هم جاهای مختلف وجود داره که میتونن در واقع بهره ببرند و یک راهنمایی هم بهشون بکنن. حتی از هوش مصنوعی هم در این حوزه خیلی میتونن در واقع کمک بگیرن، نمونه های بین المللیش رو ببینن یا نمونه ها رو در واقع در صنعت خودشون به عنوان ملاک و معیار پیدا بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. متشکرم از شنوندهای گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن و ممنون از استاد بابت توضیحات مفید و گرانبهاشون. من برای بحث گزارش‌های مدیریتی یک استراحت کوتاهی داشته باشیم. میخوام ازتون دعوت بکنم که سیستم گزارش‌های مدیریتی سپیدار که مجموعه ای از گزارش‌های مالی، فروش، بازاریابی و عملکرد سازمان هست رو درخواست دموش رو ثبت بکنید و از نزدیک ببینید. فرصت خوبیه که اگر به دنبال گزارش‌های خوب هستید از این ماژول سپیدار بهره ببرید و همین الان درخواست دمو رو ثبت کنید و رایگان از نزدیک محیط این نرم افزار رو، محیط این سیستم رو مشاهده کنید. برمیگردیم به سوالاتمون و ادامه میدیم تا با این عنوان که چجوری میتونیم این گزارش‌هایی که فرمودین استاد از حالت عددی خشک خارج بشه، چجوری به یه گزارش مفید و مدیریتی این رو تبدیل بکنیم؟
اینکه بخوایم یک گزارش رو از خشک بودن در بیاریم، یک قصه ای باید داشته باشد. من توی حسابداری صنعتی بهایی تمام شده که کار میکردم، این اون اخوی بزرگم که دست ما رو گرفت تو این حرفه آورد، همیشه من گفت گوشه یقت یه چرا بچسبون، چرا این اتفاق افتاده. این گزارش میتونه فقط پشت سر نگاه بکنه بگه چی شده، چی شده نمیشه روش تصمیم گرفت، فقط میشه براش افسوس خورد. ما باید دنبال چرا شده و چی کار باید بکنیم در گزارش بگردیم. یعنی من حسابدار این که فقط بیام چالش رو بیان بکنم، بگم که آقای مدیرعامل، خانم مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، ببینید این اتفاق افتاده، بیچاره شدیم، هزینه ها انقدر رشد داشته است. خب باشه، چه بکنیم؟ چرا این اتفاق افتاده؟ هزینه ها رشد کرده است؟ برای اینکه من بدنه بک آفیسم به نسبت سال گذشته 20% رشد نفراتی داشته، حقوق اینام 40% افزایش داشته است، من مثلا افزایش درآمدی فروش نداشتم. خب حالا چه بکنیم؟ دو راه در پیش رو داریم، یا درآمد رو افزایش بدیم که این عدد بالانس بشه بیاد مثلا روی 16% سود بیستد، یا بیام اون بدنه بک آفیس یا پشتیبانی نفراتیم رو در واقع کوچیک بکنم، که من هیچ وقت اینو به عنوان یک پیشنهاد، به عنوان کاهش هزینه در واقع بیان نمی کنم، که بتونیم برگردیم روی اون حالت نرماله. و ببینید، میگم ما زبان همدیگر رو خوب میفهمیم. ما مثلا میگیم افزایش هزینه داشتیم، آقا مدیران عاشق عددن، مخصوصا از نوع درصد. بگیم رشد هزینه 15% لوجستیکی داشتیم به این علت، و حالا اگر میخواهیم کاهشش بدیم، آقا راهش این است، بیایم یک خودروی نو بگیریم، بیایم یک مدیر سپلای چین استخدام بکنیم، یا مدیر زنجیره تامین استخدام بکنیم که این رو ویرایش بکنند. و در واقع ببینید، گزارشه باید هم دقت داشته باشد، هم ساده‌گویی داشته باشد، هم داستانوار باشد. شما قصه رو برای بچه 3 ساله تعریف بکنید، دوست داره، میشینه گوش میکنه. من 40 و چند ساله هم همچنان میشینم پای مثلا پادکست های احسان عبدیپور و گوش میکنم و از داستان لذت میبرم. گزارشاتون رو بتونید یک نقطه‌ای بهش بدین که از کجا شروع میشه، یک سیری داشته باشه و در یک نقطه ببندینش، و هر چقدر هم ویژوال تر، یعنی با یک نمای تصویری از نوع نمودارهای خاص میتونید در واقع این کار رو انجام بدین و یک گزارش تر و تمیز و شسته رفته داشته باشید.
در مورد هوش مصنوعی خودتون توضیحاتی ارائه دادین. الان یک سوال دیگه هم که مطرح میشه اینه که آیا هوش مصنوعی یا نرم افزارها، نرم افزاری که بخشیشون هم شاید AI باشه، میتونن جای سرمایه انسانی رو بابت گزارشی بگیرن؟
در اون بخشی که گفتم، اگر قرار باشه فقط ثبات ساده باشیم و اون گزارشات خشک چه شد رو تولید بکنیم، بله به سرعت هم جاشو میگیرن، ولی مطمئنا نه، جای نیروی انسانی رو نمیگیره. چون ببینید، ما عوامل بسیار بسیار پیچیده‌ای داریم که درکش هنوز واقعا نمیدونم 3 سال دیگه برای آدمی که از ظهور فلاپی دیسک تا فضای ابری رو یادشه، خیلی سخته که بگه نه نمیشود. واقعا ممکنه تا یه چند سال دیگه اتفاقات عجیب و غریبی بیفته، ولی در حال حاضر به نظر من نه، فرایندهای پیچیده رو نمیتونه AI درک بکند. شما هر تحلیلگر بازاری رو در این جنگ 12 روزه‌ای که ما از سر گذروندیم اگر میذاشتین بازار میخواست تحلیل بکنه، شاید یک بحران اقتصادی عجیب و غریبی با نوسانهای بسیار پیچیده‌ای و کلپس شدن یه سری از کسب و کارها رو پیش بینی میکرد، ولی کنش مردم ما جور دیگری بود و ما خودمون این برامون قابل درک بود، میتونستیم رفتار رو در واقع تحلیل بکنیم و روی اون تحلیل گزارش بدیم. هرچند که ما هممون بچه‌هایی که کار حرفه‌ای گزارش دهی میکردن سناریو نوشتیم برای هر دو سه مورد، یعنی بدبینانه، واقع گرایانه و خوشبینانه رو برای این در واقع واقع آماده کرده بودیم که هر اتفاقی افتاد ما هم در نقطه مقابلش در واقع آماده باشیم. ببینید اینها تحلیلش کار AI فعلا نیست و شما حتی اگر بروزترین خودروی دنیا رو هم داشته باشید باز یک کاربر هوشمندی باید پشت این سیستم قرار بگیرد و هنوز خیلی زوده که AI بخواد جای تحلیل رو به عنوان یک انسان بگیره و جای مدیریت کردن و ارزش گذاشتن به احساسات و عواطف و نیازهای انسانی رو فکر نمی کنم بتونه بگیره. و ببینید کار حسابداری فقط کار عدد و رقم نیست، یک بخشای زیادیش کاریست که با انسانها هم در واقع درگیر است. نه من فکر نمی کنم به این زودی بشود.
دقیقا همینطوره، ما هم همینطوری فکر می کنیم. من خودم به شخصه فکر میکنم که هوش مصنوعی بالاخره یک انسانی باید باشد که با هوش مصنوعی کار بکنه و فرایندهاش رو مسلط باشه روشون، و حالا توی بحث حسابداری هم که شما به صورت کامل توضیح دادین. در مورد گزارش دهی ضعیف ممنون میشم که بهمون بگید چه ویژگی‌هایی داره، از کجا بفهمیم یک گزارشی ضعیف است، چه در واقع چه پیامدهایی به دنبال داره؟
ما الان امروز روز بیشتر اومدیم سراغ باتل نکا، اومدیم سراغ اون گلوگاه ها، اومدیم سراغ عارضه یابی ها. گزارش ضعیف همین الان اگر شما برید در یک شرکتی، شرکت اگر تولیدی باشه، برید در انبار ضایعات میفهمید که گزارش دهی خوب است یا بد است. برای اگر وضعیت انبار ضایعات آشفته باشد، من میفهمم که حسابدار در واقع کارخونه یا اون حسابدار بهای تمام شده کارشو به درستی انجام نداده، ریسک و مخاطرات انبار ضایعات رو در واقع نتونسته ابراز بکنه. اگر پرونده های مالیاتی با جرائم تکرار شونده دائما همراه، معلوم گزارش دهی در واقع اشتباه است. اگر هزینه ها و خریدهای ناموزون انجام شده، گزارش دهی اشتباهه. اگر ما کالای اکسپایر شده یا تاریخ مصرف گذشته زیاد در انبارمون داریم، مخصوصا دو سال داره این اتفاق تکرار میشه در یک کالای مشابه، مطمئنن گزارش دهی اشتباهه. به قول بچه ها اساس بیا منو بگیره، واقعا یک شرکت از اوضاع مالی، مالیاتی و بیمهش سیستم گزارش دهیش رو در واقع میشه فهمید که تو چه حالی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی استاد. حالا به نظر من که پادکست خیلی مفیدی شد، در مورد گزارش دهی صحبت کردیم و نکات مفیدی رو شما بیان کردید. امیدواریم که شنونده های ما هم از این اپیزودمون رضایت داشته باشن. در نهایت میخوام ازتون بپرسم که شما به عنوان یک حسابدار حرفه‌ای و کسی که تخصص این زمینه رو داره، برای حسابداران جوان چه توصیه‌ای دارید؟ و اگر بخواید پادکست رو با یک جمله جمع‌بندی بکنید، جمله شما درباره اهمیت گزارش دهی چیه؟
ببینید خانم خورنگ، اولا من خودم حسابدار جوانم، یک. دو، اساتید بنده حضور دارن، من واقعا نه اجازه شو دارم نه این جایگاه رو دارم که مدعی باشم، فقط به عنوان آدمی که شاید دو سالی بیشتر از یه سری از دوستان تو این حرفه گذروندم یا از خیلی ها کمتر، یه چیزی رو میگم، دیکته یه ننوشته غلط نداره. توصیه میکنم حتما شروع بکنن، نترسید، گزارش رو بنویسید، تولید بکنید، بفرستید، فوقش برش میگردونن، میگن به درد نمیخوره، اصلاحش میکنید. ولی اینکه هیچ کاری انجام ندهید، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. ما ضعف اعتماد به نفس در حسابداران داریم، ضعف بیان در حسابداران داریم، ضعف در مذاکره در حسابداران داریم. روی بال مهارت‌های فردیشون کار بکنند و کار رو انجام بدهند. اگر میگم یک جمله واقعا بخوام بگم، دست از هیچ کاری نکردن بردارید. متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. بله البته که جوان هستید، اما متواضع هم هستید. ما تعریف شما رو خیلی شنیدیم و سالها با هم دیگه کار کردیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردین. ممنون از شنونده‌های گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. حتما رادیو مالی رو دنبال کنید. با نصب اپلیکیشن که نسخه جدیدش رو هم به روزرسانی کردیم، به صورت رایگان به تمام اپیزودها دسترسی داشته باشین. اگر حسابدار، مدیر مالی یا صاحب کسب و کار هستید، باز هم فرصت خیلی خوبیه که درخواست دموی خودتون رو ثبت بکنید و به صورت رایگان با محیط نرم افزارهای سپیدار و دشت آشنا بشین. سوالات خودتون رو حتما از ما بپرسید. ما در قالب اپیزودهای رادیو مالی و قسمت‌های رادیو مالی پلاس به تمام سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنون. خسته نباشید. خدا نگهدار.